الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان و عرض تهنیت و مبارکی مناسبت امروز که روز بعثت پیامبر بزرگوار اسلام هست، انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده که بیش از گذشته پیرو و علاقمند و مؤمن به طریقه و روش و مکتبی که وجود مقدس پیامبر اکرم عرضه کردن باشیم و همیشه مشمول عنایات و رحمت خاص این حضرت و ذریه گرامشون باشیم انشاءالله. بحث ما در گام‌های سلوک بود، به مسئله حسن خلق رسیدیم، مصادقی رو از حسن خلق عرض کردیم، به این بخش رسیدیم که کسی که اهل ایمان است، اهل سیر و سلوک است، در فکر تجسس و عیب‌جویی و عیب‌سازی و کنکاش درباره نقصان‌ها، ضعف‌ها و لغزش‌های دیگران نیست. علتش هم این استش که اون کسی که به فکر خودش هست و به فکر تهذیب نفس خودش هست، فرصت نمی کند که به عیوب دیگران بپردازد، انگیزه پیدا نمی کند، شوق پیدا نمی کند و پردازش و توجه به نقصان و زندگی و عیوب دیگران رو مانع سلوک خودش میبینه، سدی میبیند برای اون حرکت سلوکی خودش، مانع میبیند. به همین خاطر یا در جستجو که نیست، هیچ اگرم اتفاقی با عیب دیگران برخورد کرد، از نقصان دیگران با خبر شد و از ضعف دیگران با خبر شد، در واقع چنین کسی یا چشمشو میبنده یا بیتوجه یا فراموش میکنه. البته اگر در کنار این ندیدن غفلت کردن، اگر وظیفه نصیحت و موعظه و ارشاد و امر معروف و نهی از منکر ببینه، خب او رو انجام میده. اما اگر نصیحت میکنه، اونم به خاطر خداست، به خاطر اینکه بخشی از سیر و سلوک خودش هست. اگر امر به معروف و نهی از منکر میکنه، ارشاد میکنه، به جهت اینکه بخشی از سیر و سلوک و تهذیب نفس خودش هست، چون خداوند متعال فرمان داد. هر جا که فرمان خداوند متعال باشد، اونجا یک ارتباط مستقیمی با اصلاح نفس. خب اگر کسی مدام به فکر خودش بود، به فکر عیوب خودش بود، به فکر برطرف کردن ضعف‌های خودش بود، دیگه غفلت می‌کند از غیب، به اصطلاح عیب‌های دیگران و لغزش‌های دیگران. اما اگر نه، خودش رو ندید، به فکر خودش و اصلاح نفس خودش نبود، خب فراغت بال پیدا می‌کند، انگیزه پیدا می‌کند برای عیب‌جویی. هر کسی ز پیش کی بودی فارغ، خود از اصلاح خیش، غافلند این خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند ای به همدگر. چون از عیوب خودشون غافلند، عیبهای یک دیگر رو در واقع آشکار میکنند. ای به خود یک ذره چشم کور او، می نبیند گرچه هست او عیب جو. نکته دیگر این استش که اصولاً انسانی که قلبش بیده متعال دست او را میخواهد بگیرد، عیب دیدن خودش رو و کنکاش در عیوب خودش رو و پیدا کردن عیوب خودش رو مقدمه کمال میداند. به همین خاطر در فکر غفلت از عیوب خودش نیست، یا نادیده گرفتن نیست، یا بی‌توجه نیست، یا در صدد توجیه عیوب خودش نیست، بلکه اونجاهایی هم که احتمال میدهد خطایی دهد که عیبی دارد، باز تلاش میکند که اون عیب احتمالی، اون ضعف احتمالی رو هم از خودش بردارد. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. اگر میبیند کسی عیبی دارد یا عیبی از دیگران میشنود، او رو به جان خودش میخره، میگه منم دارم، یعنی کنکاش میکند ببیند که آیا چنین وضعیتی او دارد یا در واقع ندارد. قبلا عرض کردیم، الانم مجدد عرض میکنیم که اگر انسان سالک و مؤمن با عیوب دیگران برخورد کنه، برخوردش از روی غضب و از روی خشم، خشم مخرب، خشمی که روحیه و توان و انگیزه اون خطا کننده رو برای اصلاح از بین میبرد، چنین وضعیتی نداره. در واقع برخورد با خطای دیگران اثر لطف است، مهربانی است، و او برخوردش در خطاکار نور ایجاد میکنه، شوق اصلاح ایجاد میکنه، نفرت ایجاد نمی کند، امر به معروف و نهی از منکرش، یا سرخوردگی در مخاطبش ایجاد نمی کند. با دیده رحمت، با دیده عشق، با دیده محبت، مثل یک طبیب مهربان با خطای دیگران برخورد می کند. به قول مولوی، بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید. خودتون رو هی نبینید، خودخواه نباشید، این مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. اگر نسبت به خطا و عیب و لغزش دیگران بخواید غیرت به خرج بدید، یعنی غیرت شیطانی نه غیرت الهی به خرج بدید، خودتون سرنگون میشید، خودتون در واقع دچار لغزش ها و گناه های بزرگتری می شوید. خیشبین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در ویز دوزخ شد پدید. میگه اون مؤمنی که، یا به ظاهر مؤمنی که تا جرمی از دیگران می بیند و آتش خشمش غلیان می کنه، این نشانه خیشبینی است، این نشانه خودشیفتگی اوست، اون نشانه خودخواهی اوست، اون نشانه این استش که دلش پاک نیست، دلش عشق به خداوند متعال ندارد، از منی و از دنیا و نفس پرستی رها نشده که اینجوری خشم میکند. منتها مولوی میگه این خشمش از روی خیشبینیه، از روی خودخواهیه، اما خشمشو به پای دین میذاره، خشمشو به پای به اصطلاح حمیت دینی میذاره که من به خاطر دین، به خاطر اعتلاء دین این کارو کردم. ولی دروغ میگه، هیچ وقت اعتلاء دین با سرکوب کردن دیگران، با رفتار غضبناک، با بی‌حیثیت کردن آدمای خطاکار، بی انگیزه کردن اونها، دین اعتلاء پیدا نمی‌کند. حمیت دین خواند او آن کبر را، ننگرد در خیش نفس، در خیش نفس کبریا، اون نفس متکبر خودشو نمی‌بینه. حمیت دین را نشانی دیگر است که زان آتش جهانی اخضر است. یه حمیت دینی، اگر واقعا حمیت دینی پاک و از روی عشق به دین و خدا باشد، او آتش سبز است نه آتش سرخ، یعنی اون آتشی است که در واقع زندگی میدهد، شکوفایی میدهد به خطاکاران، به اون کسی که شما با او میخواید برخورد بکنید و نصیحتش کنید. در ظاهر آتش است اما در باطن، در ظاهر امر به معروف است و نهی از منکر است اما در باطن زندگی دادن است. در روایات هم در واقع این اوصاف آمده، خصوصا در بخشی از خطبه حمام مصادیقی از حسن خلق آمده. من مجموعه این روایات و بیانات عارفان رو در 9 در واقع مصداق ذکر میکنم. الان مصادیق حسن خلق، یکی خوشرویی و خوشبرخوردی، دوم نفع بودن، انسان نفع باشد نسبت به دیگران، نفع رساند، خیر رسان باشد، پرهیز از ضرر رسانی به دیگران، پرهیز از طعنه زنی، عیب جویی و تحقیر دیگران، حلم و بردباری در برابر خطای دیگران، عفو و گذشت از دیگران. حلم یعنی انتقام نگرفتن، عفو یعنی ندیدن، فراموش کردن به نوعی، رفتار شایسته ولی قاطع با در واقع خطاب و منکری که دیگران انجام میدهند، تکریم و احترام به افراد فارغ از سن و سال و منزلت اجتماعیشون. یک کسی فقیره، همون جور بهش احترام بذاریم که به یک ثروتمند میذاریم. کسی که منزلت اجتماعی داره، بزرگی هستش، از این مناصب دولتی و غیر دولتی دارد، همون قدری که به یک فردی که منزلت اجتماعی ندارد، به همون اندازه که به اون بزرگ احترام میذاریم باید احترام بذاریم. عدالت در انتقام جویی، اولا اهل انتقام جویی نباشد، اگر هم خواست انتقام بگیرد، عدالت رو در انتقام جویی رعایت بکند و عدالت در طرفداری از محبوبان خودش، از اقوام، دوست، فامیل، در یک منازعه این خواهد دفاع بکنه، باید عادلانه باشه. اون محبت‌های فامیلی، اون پیوندها نباید رو از جاده انصاف و عدالت خارج بکنه. گام هفتم گام فکر است، گام تفکر است. ابن سینا موقع که در مقامات عارفین میخواد ریاضات رو توضیح بده، بیان بکنه، میفرماید ما سه نوع ریاضت داریم، سه قسم ریاضت داریم، به تعبیر ما سه نوع گام سلوکی داریم. یک بخشش مربوط میشود به پاک کردن اعضا و جوارح از گناهان، یه بخشش مربوط می شود به این که اون در واقع تاریکی های نفسانی، اون فکر و خیال های درونی، در واقع اون حالات درونی و رذائل و ملکات ناپسند درونی رو انسان از بین ببره و در کنترل عقل در بیاره. یه بخشش هم مربوط می شود به این که انسان تنبه و توجه به عالم غیب پیدا بکنه، در واقع یک تنبهی، یک نورانیتی درش ایجاد بشود، یک استعدادی ایجاد بشود تا بتواند در واقع عالم مثال رو مشاهده بکنه، عالم عقل رو مشاهده بکنه، با غیب ارتباط و اتصال برقرار کنه. بعد می‌فرماید که برای متنبه شدن به عالم غیب، برای اینکه این استعداد و این آمادگی اتصال با عالم غیب که در واقع یک همراه با یک کمال و یک لذت و یک بهجت فوق العاده است در او حاصل شود، دو تا کار باید انجام بده، دو تا ریاضت باید در این بخش سوم داشته باشه. یکی عشق عفیف است، یکی فکر لطیف است. حالا ما وارد بحث عشق نمیشیم، چون میفرماید که مراد من از عشق، عشقهای شهوانی نیست، عشق به معشوقهای از به خاطر اون شمائل ظاهری و زیبایی های ظاهری نیست. مرادم عشق به فضائل برخی از افراد است، یعنی عشق به اولیاء الله، عشق به پاکان، به صالحان، که مصداق برجستش همون حضرات معصومین علیهم السلام هستن. حالا از این عشق بگذریم، میفرماید فکر لطیف. فکر لطیف توجه و تنبه در انسان ایجاد میکنه نسبت به عالم غیب. دیگران هم حرفا، غزالی داره، ابن عربی داره. مثلا غزالی میگه که تفکر باعث میشه یک علم و علومی در انسان، یک معرفتی ایجاد شود، معرفتی در دل ایجاد میکنه. با ایجاد این نورانیت، حالهای درونی ما، احوالات درونیمون تغییر پیدا میکند، از حالت نفسانی و شیطانی خارج میشود و باز باعث می شود که اعضا و جوارح ما در خدمت عقل و در خدمت قلب و شریعت در بیان. ابن عربی هم باز یک بیان مشابهی داره. ابن عربی میگه که در فتوحات تفکر باعث میشه که انسان یه علومی پیدا کنه. این علم، علمی که در اثر تفکر ایجاد میشود، باعث میشه که انسان یک نیازهایی رو در خودش ببیند، نیازهایی متناسب با و این نیازها رو در قالب دعا و درخواست از خداوند متعال داشته باشد. این نیازها و نقصانهایی که در اثر تفکر شناخته میشود و انسان به خداوند عرضه میکند، این باعث میشود که انگیزهی در او و این نقصها رو برطرف بکنه. حالا از بیانات این عارفان فاصله بگیریم، بریم سراغ روایات و ببینیم که حضرات معصومین و قرآن کریم در این باره چه فرمودند. آیات متعددی داریم که دعوت به تفکر کردن، از فضیلت تفکر، از آثار تفکر گفتن. همچنین روایاتی داریم. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که لا عبادت کت تفکر، هیچ عبادتی مانند تفکر در مخلوقات خدا نیست، در ساخته های خدا و در موجودات عالم نیست. امام می‌فرمایند که لیست العباده کثرت الصلاة و صوم، خوندن و زیاد روزه گرفتن نیست. انما العباده التفکر فی امر الله، عبادت همون تفکر کردن در امر خداست، چه امر تکوینی خداوند که همین موجودات و مخلوقات و حوادث و جلوه های خداوند متعال هستند در عالم کسرات خداوند متعال. باز در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می‌فرماید که یک ساعت فکر کردن بهتر از یک سال عبادت کردن. این اون آثار معنوی، اون لطافت روح، اون نورانیت روحی که تفکر در انسان ایجاد میکنه، عبادت کمتر ایجاد میکنه. یک سال عبادت کردن اون اثر یک ساعت تفکر رو داره. اما موضوع تفکر چیه؟ در چی تفکر بکنیم؟ از آیات و روایات ما این موضوعات به دست میان. در خدا، درباره برخی از صفات خدا فکر کنیم. اولا اینم عرض بکنم که تفکر لازم داره. انسان موقعی که خلاصه تازه غذا خورده، نمیدونم معده‌اش پر است و خسته است و یا فکرش مشغوله یا درگیره، اینجا زمان تفکر نیست. یا در یک محیط پر سر صدا زمان تفکر نیست. زمان تفکر یک فراغت جسمی میخواهد و یک فراغت محیطی میخواهد که انسان بتونه تفکر بکنه. تفکر در این که خداوند متعال حضور دارد بر ما، حاضر است بر ما، اشراف دارد بر سر تا سر هستی. هر حادثه ریز و درشتی که در این عالم رخ میدهد در علم خداست، در محضر خداست. صبح از اون زمانی که از خواب بیدار شدیم، هر عملی انجام دادیم در مرعی و چشم خداوند متعال بوده است. هر فکری از ذهنمون عبور کرده معلوم و در حضور خداوند متعال بوده. هر نیتی کردیم در حضور خدا بوده. هر عملی خواستیم انجام بدیم در حضور خدا، هر سخنی که گفتیم در حضور خدا بوده. حرفی که شنیدیم در حضور خدا بود. فکر کنیم از این حضور و اشراف فراگیر خداوند متعال به همه حوادث روز و درشت عالم، در واقع فکر بکنیم چه حوادث طبیعی پیرامونی ما، همه در معرض علم خداست، همه در شهود خداست، همه در مشهد های ما، در واقع آیا در تراز اون بندگی ما و ربوبیت خداوند متعال بوده است، شایسته مشاهده بوده است یا نه. ما این عملمون رو در پیشگاه خدا میبریم، سخن گفتنمون رو، حرف زدنمون رو، دیدنمون رو، اینا رو در واقع اون طوری که شایسته یک بنده هست انجام میدیم یا نه. فکر در قدرت خدا، فکر در اراده و مشیت فراگیر خدا، نه تنها بر ریز و درشت حوادث عالم آگاه است، بلکه ریز و درشت حوادث عالم مستند به اراده و مشیت حق تعالی است از طریق سلسله علل و اسباب، ولی هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر به اذن خدا. من هیچ کلمه ای از دهانم خارج نمی شود مگر به اذن خدا. شما هیچ کلمه ای نمی شنوید مگر به اذن خدا. قیام ما، بود ما، پرکی زدن ما، ذهن ما، فکر ما، همه چیز، هر کاری که قلب ما و روح ما و ذهن ما و عمل اعضا و جوارح ما انجام میدن، همه به تدبیر خدا در مشیت خداست. اینو باید فکر کرد. فکر بکنیم در عالم، یعنی اینکه هیچ موجودی در این عالم نیست مگر اینکه مسبح خداست. تسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در انقیاد خداست، در اطاعت خداست. جز انسان هیچ موجودی سرپیچی از اوامر الهی نداره. هیچ موجودی لحظه ای از حمد و تسبیح و اطاعت و سربازی برای خدا غفلت نمی کنن جز انسان. ما هم البته از اون امر و فرمان تشریعی خدا سرپیچی می کنیم، ولی ما هم از امر تکوین خداوند متعال سرپیچی نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی این العیاذ بالله مخالفتی که من با این حکم شرعی خدا می کنم به اذن تکوینی خداست که من دارم این مخالفت رو میکنم. ولی اگر خداوند تعالی اذن تکوینی نده، من نمیتونم با اوامر شرعی مخالفت کنم. موضوع بعدی، فکر در خودمون بکنیم. فکر کنیم در گذشته، فکر بکنیم در ملکات نفسانیمون، فکر بکنیم در حالاتمون، در رفتارمون، در نیات گذشتمون، در طاعات و گناهان گذشتمون. این گذشتمون رو هی هر چند وقت یه بار مرور کنیم، جزئیاتش رو بررسی کنیم، چی داشتیم، چی نداشتیم، چه لغزش هایی بوده، چه نبوده. تفکر کنیم در مرگ و در جهان و آخرت. تفکر کنیم بالاخره از دنیا جدا میشیم، از دلبستگی هامون رهامون میکنن، بالاجبار ما رو میکنند، ما رو وارد یک جهان میکنن بس ناآشنا، بس مجمل، پر ابهام، گنگ، جهانی که هیچ در واقع شباهتی با عالم دنیا ندارد، نه ماهیتش، نه قوانینش، نه سنتهاش، و کاملا برای ما گنگ است. نه روابط اجتماعی اونجا هست، نه نصرت هست، نه یاری گرفتن هست، نه علل و اسباب طبیعی هست. فکر کنیم در اون حالتی که میخواهیم از این دنیا به اون دنیا برویم، و اینم دیر نیست، دیر نیست و زمانی هم مشخصی هم نداره. مرگ هر کسی معلوم است عند الله و عند اولیائه، ما خبر نداریم. ممکنه در جوانی، ممکنه در میان سالی، ممکنه در 60-70 سالگی، بیشتر کمتر، ولی هر وقت بیاد دیگه گریزی ازش نیست. یه نه جای افسوس خوردن، نه جای حسرت خوردن، نه جای تلاش کردن، کار کردن. فکر کنیم در این که بعد از مرگ خره باید در محضر خدا حاضر شیم، خدا رو ملاقات بکنیم، حضرات معصومین رو ملاقات بکنیم، با چه دارایی، با چه حالی، با چه فکری، با چه معرفتی، با چه اخلاقی، با چه قلبی. فکر بکنیم در زندگی دنیا، در ماهیت زندگی دنیا که زود گذر است، زوال پذیر است، غمهاش پایدار نیست، شادیهاش هم پایدار نیست، شکستهاش، پیروزیهاش، در بی اعتباریش، در لهو و لعب بودن دنیا، در لغزنده بودن دنیا، در غفلت زا بودن دنیا، در فریبندگی دنیا، در این که هیچ چیزش در واقع کامل نیست. تا انسان میخواد به لذتی عادت کند، عذابی میآید، بعد از عذاب دوباره لذتی. همینطور سرگرم میشویم تا عمرمون به پایان برسه. فکر در سرگذشت دیگران، افراد نامی، افرادی که میشناختیم، امتها، افراد بزرگ، چه در جبهه حق چه در جبهه باطل، زندگی اونها رو بررسی کنیم، فکر کنیم موفقیت هاشون رو، ویژگی هاشون رو، اینا در ما بیداری ایجاد میکنه. قرآن میفرماید که در سوره اعراف میگه درباره بلعم و باعود فکر بکن. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ای پیامبر به این مردم بگو درباره اون شخصی که ما آیاتمون رو به او دادیم، یعنی بلعم باعود. اون وقت این آیات رو امام رضا علیه السلام میفرماید اسم اعظم. خب بنده ای از بندگان ما رشد کرد به مرتبه این رسید ما به او اسم اعظم دادیم، با عالم غیب هم ارتباط. اسم اعظم یعنی ارتباط با ملکوت عالم، یعنی تصرف کردن از ملکوت عالم در عالم طبیعت، یعنی کرامت داشتن، یعنی کارهای خارق العاده کردن. فانسلخ منها، اما خود این شخص از این آیات و کراماتی که ما بهش دادیم به خاطر امورات دنیوی کنده شد، خودش رو جدا کرد. فاتبعه الشیطان، شیطان هم پشتش رو گرفت، دید این زمینه لغزش درش هست، زمینه زمین خوردن هست، اون هم پیش رو گرفت، دنبالش رو گرفت تا به زمینش بزنه. فکان من الغاوین، از غاوین بود. ولو شئنا لرفعناه، اگر میخواستیم میتونستیم مانع لغزش بلعم بشیم، او رو بالاتر ببریم، ولی خودش نخواست. خودش در واقع زمین رو انتخاب کرد، دنیا رو انتخاب کرد، ماده رو انتخاب کرد، لذات زودگذر رو انتخاب کرد. ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواهای نفسانی رو با اون چه که ما به او داده بودیم ترجیح داد. و مثله کمثل الکلب، مثل این شخص مثل یک در واقع سگیست که انتحمل علیه یل هست اگر او هجوم برده شود پارس میکند، او تسرک و یل هست اگر رهاش کنی باز پارس میکنه. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون، ای پیامبر این قصه ها رو، این داستان ها، این سرگذشت ها رو برای امتت بگو، شاید تفکر بکنن. یعنی تفکر بکنید که می شود انسان قدم هایی هم به سوی خدا و غیب بردارد، به کرامت هایی هم برسه، به مدارجی از معنویت هم برسه، ولی باز سقوط بکنه، باز شیطان او رو زمین بزنه. مطلب بعدی ثمرات تفکر است که در روایات ما آمده و همچنین در برخی از آیات قرآن کریم. من روایاتی رو میخوانم و ترجمه میکنم. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی میفرماید که الفکر و یفید الحکمه، فکر حکمت به شما میدهد. حکمت یعنی آگاهی، هم آگاهی های نظری هم آگاهی های عملی. علوم نظری یعنی علومی مربوط به هست ها و نیست ها. تفکر ما رو با حقایق، با هست‌ها و نیست‌ها آشنا می‌کنه، آگاه می‌کنه. هم با علوم عملی، یعنی علمی که مربوط به عمل می‌شود، علمی که راه رو برای ما روشن می‌کنه، خط مشی زندگی، بایدها و نبایدهای زندگی ما رو تعریف می‌کنه. بهش میگن حکمت عملی. تفکر هم حکمت نظری به ما می‌دهد، هم حکمت عملی. و در روایت دیگری فرمودن که الفکر و یونیر و لب، فکر عقل رو نورانی میکنن. عقل که نورانی شد دیگه در تاریکی ها حق رو پیدا میکنه، در فتنه ها حق رو پیدا میکنه. در اون جایی که حرف حق یا راه حق یا عمل حق در میان وسوسه های شیطان گم میشه، گرد و غبار وسوسه های شیطان حق رو میپوشاند، فقط عقل نورانی میتواند از درون این گرد و غبارها و حجابها حق رو در حوزه عمل و اندیشه و اینا پیدا بکنه. اما عقلی که تاریکه، عقلی که نور نداره، کافیه یه مقدار یه پرده جلوش بیفته، یه گرد و غباری ایجاد بشه، دیگه نمیتونه ببینه. الفکر رو رشدون، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید فکر رشد است، یعنی شما رو به واقع میرسونه، به مقصود حقیقی میرسونه که حق تعالی است. در روایت دیگری می‌فرماند من اسهر عین فکرتهی بلغ کنه همته. اسهر یعنی بیدار نگاه دارد، عینم یعنی چشم، کسی که چشم فکرش را، چشمه تفکرش یا چشم تفکرش را در واقع شاداب و بیدار نگه دارد، همت بزرگ پیدا می کند، عزم و اراده قوی پیدا می کند، تفکر عزم ما رو زیاد می کنه در واقع در این مسیر حق بودن، در مسیر ایمان قدم برداشتن. در روایت دیگری می فهمند ما زل من احسن الفکر، لغزش پیدا نمی کند کسی که اهل فکر است، اهل تفکر است. تفکر لغزش های ما رو در عمل، در تصمیم گیری، در تشخیص کم می کنه. در روایت دیگری می فهمند که التفکر یدعو الالبر و العمل به، تفکر باعث می شود که شما به سوی نیکی ها، به سوی خوبی ها و عمل به خوبی ها در واقع رهنمون بشید، هم خوبی ها رو بفهمید هم به اونها عمل بکنید، هم بشناسید هم انگیزه عمل کردن، انگیزه اجرایی کردن اونها رو پیدا بکنید. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می فرمایند که الفکرتو مرآت الحسنات و کفارت السیئات، تفکر آینه حسنات است و کفاره سیئات است. این خود تفکر باعث می شود که تفکر در این موضوعاتی که عرض کردیم باعث می شود که خداوند متعال از سیئات انسان بگذره. ان الحسنات یذهبن السیئات، قرآن کریم می فرماید که کارهای نیک گناهان قبلی رو از بین میبره، کار توبه رو میکنه. تفکرم چون یکی از بهترین حسنات است، بهترین عبادت هاست، اونم سیئات گذشته انسان رو کفاره میشود و از بین میرود میبرد. ضمن این که تفکر آینه خوبی ها میشود، یعنی باعث میشود که ما خوبی ها رو تشخیص بدیم در هر زمانی، در هر موضعی، در هر موقعیتی بفهمیم الان کار خوب چیه، وظیفه من چیه، بهترین وظیفم چیه و همون رو انگیزه و شوق و عزم پیدا کنم برای انجام دادن. اینم گام هفتم. اما گام هشتم که آخرین گامی است که بنده در نظر دارم خدمتتون باشیم و عرض بکنم، مسئله استقامت است. یکی از مهمترین گام‌های سلوک استقامته. در واقع این گام استقامت به منزله متمم و مکمل گام‌های دیگه است. گام‌های قبلی همشون وابسته به این گام است. توبه زمانی اثر حقیقی خودش داره که با استقامت باشه. تعبد به شریعت با استقامت، اخلاص با استقامت، عبادت با استقامت، ذکر با استقامت، تفکر با استقامت، حسن خلق با استقامت. بنابراین استقامت شرط اساسی تهذیب نفس است و سیر و سلوک هستش. هم آیات قرآن داریم هم روایات. آیه 16 سوره جن و ان لو استقاموا على الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگر از بر طریقه ایمان، بر طریق محبت، بر طریق سلوک الالله استقامت داشته باشن، لاسقیناهم ماء غدقا، ما از اون آب محبت، از اون آب عشق، از اون آب فنا، آب قرب و کمال به اونها می نوشانیم، اونم چه آب گوارایی، و اونها رو سیرابشون. یا در سوره فصلت می فرماید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. اون کسانی که گفتن پروردگار ما خداست، خب مراد از قالو در اینجا گفتن زبانی نیست. اصولا واژه قول، قاله یا قالو در قرآن کریم گاهی به معنای گفتن لفظی است، گاهی به معنای خطور ذهنی است، گاهی به معنای اون باور عمیق، باوری که همه جان انسان رو گرفته، اون باوری که از جان انسان به افکار و اعضا و جوارح انسان سرایت کرده، اونو میگن قال. ان الذين قالوا ربنا الله، اون کسانی که ربوبیت ما همه جان اونها رو فرا گرفته، از عمق جانشون فهمیدن ما ربیم و اونا عبدن، هیچی ندارن از خودشون، نه فکرشون مال خودشونه، نه قلبشون، نه جانشون، نه عملشون، نه علمشون، نه ثروتشون، هیچی از خودشون ندارن. چرا؟ چون ما رو رب دیدن دیگه و خودشون رو عبد دیدن. اونایی که به چنین باور عمیق رسیدن، ثم استقاموا، و بر این باور استقامت پیدا کردن، یعنی بر این مسیر بندگی خالص و کامل استقامت ورزیدن، ما ملائکه رو بر اونها نازل میکنیم. تتنزل علیهم الملائکه، یعنی مستمره، نه که یه بار و دو بار، ملائکه رو ما با اینا همراه میکنیم. خب اولین کاری که ملائکه میکنن این هستش که خوف و حزن قدم برداشتن در مسیر ایمان رو از دل اونها میگیریم. هیچ خوفی نداشته باشن، هیچ حزنی نداشته باشن، نسبت به امورات دنیوی هیچ ترسی نداشته باشن، هیچ حزنی نداشته باشن، فقط خوف از خدا و خوف از فراق خدا در دلشون باشه، فقط حزن هجران از خدا در دلشون باشه، حزن دنیوی نه، خوف دنیوی نشه. خب چه بهشون بدیم ندیم، فقیر باشن دارا باشن، در هر حالی نه حزن دنیوی دارن نه خوف دنیوی. بعد به اونا بشارت میدن ملائکه. این بشارت ها در برخی از روایات داریم این بشارت ها خواب های صادقه است. خواب های صادقه ما به اونا نشون میدیم، خواب هایی که اونا رو به وجد بیاره، به شوق بیاره، محبتشون رو به دنیا از بین ببره، وابستگیشون رو به دنیا از بین ببره، روز به روز به عالم ملکوت و لقاء الله مشتاقتر بشون، عاشقتر بشون. این بشارت، بشارت لفظی نیست، بشارت عملی، بشارت تکوینی. در خواب رؤیاهای صادقه، در بیداری مکاشفاتی براشون رخ میده که در واقع تمام غم و اندوهای دنیوی رو از دل اونها میبره و تمام لذتهای دنیوی رو از چشم اونها میندازه، تمام دارائیهای دنیوی و جلوه‌های دنیوی رو در نزد اونها بی ارزش میشن. نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا، اون وقت این ملائکه میشن ولی اینها، ناصر اینها در دنیا و در آخرت. این استقامه. خب باید بدونیم که بدون استقامت هم آدم به جایی نمیرسه. یه زود آدم ببره فکر کنه با یه ماه، دو ماه، پنج ماه یه کارای انجام دادن به مقصود میرسه، نه، با یه سال، دو سال به مقصود میرسه، نه. استقامت لازم و یک استقامت طولانی لازم، یه استقامت کمر شکن لازم داره. این استقامت ذره ذره آدم رو آماده میکنه، ذره ذره در واقع در انسان شوق ایجاد میکنه. خب استقامت در سیر و سلوک یه آفتهایی داره، یه موانعی دارد و یک عوامل مؤثری دارد. یعنی بعضی چیزها هستش که آفت استقامت، ضد استقامت. بعضی از عوامل هم هستن که محرک استقامت، تقویت کننده استقامت. اول موانع رو بگیم، آفات استقامت در سیر و سلوک رو بگیم. اولیش ناآشنایی به هدف. باید بدونیم آقا سیر و سلوک هدف چیه. هدف در سیر و سلوک به دست آوردن نیست، از دست دادن است. هدف در سیر و سلوک دیدن نیست، ندیدن است. ما استقامتمون از دست میدیم چون هدفمون از سیر و سلوک یه چیزایی به دست بیاریم، مثلا کمالات به دست بیاریم، نمیدونم فضائل به دست بیاریم، کشف و شهود به دست بیاریم، خوابهای صادقانه ببینیم، هی میخوایم چیزایی به دست بیاریم. چون هدفمون در سیر و سلوک به دست آوردنه، تا اینا دیر میشه و به ما نمیدن، لذا ناامید میشیم، لذا میگیم آقا ما به درد کار نمیخوریم، ما مال این راه نیستیم، و میریم دوباره مشی گذشته خودمون طی میکنیم. ما میخوایم سیر و سلوک کنیم که ببینیم، چیزهایی رو ببینیم. خب این غلطه. اگه برای دیدن سیر و سلوک میکنیم، بدونیم که زود شکست میخوریم، پشیمون میشیم. اگه برای به دست آوردن، نه، سیر و سلوک برای از دست دادن است. خودمون از دست بدیم، هوا و هوسمون از دست بدیم، منیتمون از دست بدیم، غرور و خودخواهی و تکبر و ریا رو از دست بدیم، که خودمون برای خودمون استقلال قائل میشیم، برای خودمون هویت قائل میشیم، اعتبار، اینا رو از دست بدیم. این اصلا خودمون رو نبینیم، یعنی جز خدا کسی رو نبینیم. ادب سیر سلوک باید این باشه که برای بندگان خدا استقلال قائل نشیم، برای موجودات استقلال قائل نشیم، اثر قائل نشیم، موجودات رو نبینیم، یعنی استقلالشون رو نبینیم، اثرگذاریشون نبینیم. اگر تونستیم جز خدا کسی رو نبینیم، ما به نتیجه میرسیم. اگر تونستیم خودمون رو نبینیم، به نتیجه میرسیم. برای از دست دادن خودمونه، از دست دادن گناهانمون، از دست دادن رذایل اخلاقی، هوا و هوسه. خب اینم دست خودمونه دیگه. اگه شما امروز دیدی نسبت به دیروزت هوای نفسانیت کمتره، یعنی خب یه قدم جلوی. اگر مراقبتت امروز نسبت به دیروز بیشتر بود، یعنی در مسیری رو به جلو هستی. بنابراین توقع در خودمون ایجاد نکنیم. توقع نداشتیم خدایا حالا که من میخوام قدم بردارم در مسیر سیر و سلوک، اینا رو به من بده. هیچی نخوا. و خدا خداش هر وقت وقتش شد بهمون میده. هر وقت تونستیم از گناه کنده شیم، از هوای نفس کنده شیم، از حالات درونی ناپسند کنده شیم، هر وقت تونستیم خودمون رو نبینیم، خلق الله رو نبینیم، ما دیگه خدا رو، خدا خودش رو بهمون نشون میده. ما اگر غیر خدا رو نبینیم، و خدا خودش رو نشون میده. اگه خودمون رو از دست بدیم، خدا همه چی بعدش به ما میده. نکته بعدی این استش که راه رو نمیدونیم چیه، یعنی راه رو غلط هدف گذاری میکنیم، یا افراد میکنیم یا تفریق میکنیم، اعتدال نداریم که خب حالا من چجوری رذایل اخلاقی خودم رو بشناسم، چجوری اینا رو از بین ببره. همون آگاهی و علمی که عرض کردم یکی از گامهای سلوکه، او باید در واقع تقویت بشه. عامل بعدی این استش که در واقع نبودن همراه، غریب بودن. المؤمن ها غریبون، مؤمن غریب است. چون میبینیم که اطرافمون کسی این فکر رو نداره، کسی این هدف رو نداره، اهل سیر و سلوک نیستن، اهل تهذیب نفس نیستن، ما احساس وحشت میکنیم، احساس غربت میکنیم، احساس تردید در ما ایجاد میشه نسبت به حقانیت راهی که انتخاب کردیم. چون میبینیم داریم برخلاف جریان عمل میکنیم. میریم تو دانشگاه، میریم تو مدرسه، میریم تو مغازه، میریم تو اداره، تو کارخانه، هر جا میریم میبینیم که آدما یا اصلا اهل دین نیستن، اهل خدا و پیغمبر نیستن. اونایی هم که هستن در حد یک دین ظاهری، نماز و روزه همین. بعد میبینیم نه، ما یک کو تنها هستیم، غریبیم. و این تنهایی بودنمونم نمودار میشه. باید مثل دیگران نباشیم. کارهای غلطی که میکنن نداشته باشیم، افکار غلط نداشته باشیم، حرفای غلط نداشته باشیم، ما احساس قربت و تنهایی میکنیم. این احساس قربت و تنهایی در واقع اون تردید در ما ایجاد میکنه که آیا راهمون درست یا نه. این تردید هم باعث میشه عزممون سست بشه و استقامتمون از بین بره. عامل بعدی گناهان گذشته. از گناهان اگه بخواد آثارش از بین بره زمان میبره، آثار تکمیلیش که بر دل و جان ما هم درسته با توبه کردن خدا میبخشه، حق و ناس باشه انسان حق و ناس رو بره ادا بکنه او هم رضایت میده، خلق خدا رو راضی کردیم، خدا رو هم راضی کردیم، اما برای سیر و سلوک یا آثار اینا داشتن اونا به مرور باید پاک بشه، زمان میبره و کلن این حجاب ها از روی دل برداشته بشه. فکر نکنیم که اگر مثلا یه خطایی کردیم بعد توبه کردیم یا مالی رو از کسی گرفته بودیم رفتیم بهش برگردوندیم اونم رضایت داد یه کار تمامه. یه زمان لازم داره تا اون آثار از دل برداشته بشه. نکته دیگر دیر آشکار شدن خلاصه اون نشانه های مقبولیت، نشانه های محبوبیت. چون بالاخره از کسی که در سیر و سلوک قدم برمیداره دوست داره ببینه آیا خدا همین حد همین اندازه راضی هست یا نه، نشانه های از رضایت نمایان بشه. چون نشانه ها به دلائلی خداوند متعال دیر نشون میده، نه اینکه نیست، هست ولی به ما نشون نمیده یا دیر نشون میده، این باعث میشه که سست بشیم. اما عوامل تقویت که البته بی ارتباط نیست با این عوامل که مانع بودن و آفت بودن، ما باید چند تا حال رو در خودمون ایجاد بکنیم، چند تا باور رو در خودمون ایجاد بکنیم تا استقامت در سلوک پیدا بکنیم. اول این که تلاش و کوششمون رو نه مقبول بدانیم قطعا، نه مردود بدانیم قطعا. نمیگیم قطعا این مسیری که من اومدم الان مرضی خدا هست، نمیگیم قطعا مرضی، حالت خوف و رجا درش بمانیم. این خوف و رجا ما رو کنترل میکنه و انگیزه ایجاد میکنه. البته در یک زمان میرسه، در یک زمان میرسه که دیگه ما به ما نشون میدن که واقعا در مسیر هستیم و رضایت رو نشون. به تعبیر مولوی نه قبول اندیش نه رد ای غلام. نه فکر کن که مقبول خدا هستی، نه فکر کن که مردودی. نه قبول اندیش نه رد ای غلام، امر را و نهی را میبین مدام. یه چیکار داری که این اعمالت خدا قبول کرده یا نکرده؟ تو انجام بده، تو ببین امر خدا چی اونو انجام بده، نهیش چیه ترک کن، امر فعلی خدا در این ساعت چی اونو انجام بده، نهی فعلی ترک کن. تو در طول روز فکر این باش که امر و نهیای خدا رو بشناسی انجام بده، فکر این نباش حالا این امرهایی که انجام داده قبول شده یا نه، این ترک هایی که داشتی قبول شده یا نه، فکر اینا نباش. مرغ جذبه ناگهان پرد ز عشق، چون بدیدی صبح شم آنگه بکر. میگه حرکت ها دو جوره، حرکت های معنوی دو جوره. گاهی وقتا اون کسی که اهل سیر و سلوک میشه یه مقداری که از سیر و سلوکش میره ای ذره ذره نور بهش نشون میدن، ای ذره ذره جذبه ایجاد میکنه، به لذا هی امید پشت امید حرکت پشتن. بعضی وقتا نه، نشون نمیدن با آدم، آن آدم رو امتحان بکنن، یعنی همون نور کم هم نشون نمیدن تا این آدم چقدر استواره در این مسیر، چقدر به این راهی که انتخاب کرده باور داره. میگه یه دفعه جذبه الهی نمایان میشه، یه دفعه کار اون جواب و پاداش و اثر 10 ساله رو یه جا بهت میدن، به جای اینکه تو این 10 سال ذره ذره بهت بدن، یه جا سر 10 سال زحمت 10 سالت رو حساب میکنن. به حال مرغ جذبه ناگهان پرد. دومین حالی که باید در خودمون ایجاد بکنیم این استش که باور کنیم کوششمون به نتیجه میرسه. اگر شما برای رسیدن به خدا و قرب الهی و از خود رها شدن کوشش بکنی به نتیجه میرسی، اگه صادقانه باشه، ولو کوششت هم غلط باشه، ولی باز به خلاصه نتیجه خدا میرسونه. اون داستان بابا طاهر رو شنیدید دیگه، خیلی یک شوق عجیبی نسبت به معارف دین در دلش ایجاد شده بود. یه آدم بی سواد، عامی بی سواد، رفت تو یکی از این مدارس علمیه، دید طلبات خلاصه کنار حوض نشستن دارن با هم حرف میزنن، بحث میکنن. خب اینم خیلی علاقمند بود و مشتاق. در ازشون پرسید شما چیکار میکنید انقدر علمتون زیاد شده؟ چیکار میکنید این معرفت درتون ایجاد شده و عالم شدید؟ خواستن دستش بندازن. غافل از اینکه سالهاست خدا دستشون انداخته. بهش گفتن که این حوض آبو میبینی؟ خب آره. این حوض زمستون هم بوده. این حوضی که الان یخ زده آبش، ما این یخها رو میشکنیم میپریم توش، میریم توش، میان بیرون، علممون زیاد میشه. این باور کرد و همون سادگی و طهارت دل و عشقی که داشت قبول کرد. و موقع که خلوت شد مدرسه، رفت اون یخها رو شکست، هفت بار خلاصه رفت تو زمستون تو اون آب یخ حوض، اومد بیرون. اومد که بیرون، بعد دید چه معارفی بهش داده شد. همون لحظه چه نورانیتی، چه سوزی، چه عشقی، چه کمالی، چه قربی بهش داده شد که اون طلبه ها بادن 100 سال بخونن تا به 10% هم نمیرسن. خب معلومه که برای رسیدن به علم و معرفت تو حوض رفتن نیست راهش، اما این از روی سادگی، عشقی، باوری که پیدا کرده، همون رو خدا هم بشتا. کوشش کنیم صادقانه، اگر صادقانه باشه خدا به ما جوابشو میده، حتی اگر راه غلط بریم. یعنی بعضی نه غلط غیر شرعی منظورم نیست، ولو غیر غلط، ولو راه غلط بریم، خدا متعال دستمونو میگیره و نشون میده. خب باور کنیم که این کوشش های ما بی نتیجه نمیمانن. به قول مولوی، گر تو کردی شکر و سعی مجتهد، غم مخور که صد چنان بازت دهد. اون مجتهد باید باشه. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. هرچه می کوشند اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه جانان بر جان بر روزن است. گوش و چشم شاه جان بر روزن است. یا وصال یار زین سعیم رسد، یا ز راهی خارج از سعی جسد. من نگویم زین طریق آید مراد، می تفم تا از کجا خواهد گشاد. میگه من نمیدونم کدوم عملم به نتیجه میرسه، اینه اونه، من همه رو انجام میدم، هر کاری از دستم بر بیاد در مسیر تهذیب نفس و رسیدن به خدا انجام میدم، بالاخره یکیش به هدف میخوره، بالاخره یک بار یکی از این کارها و کوشش‌ها رضایت خدا رو در پی داره و گشایش ایجاد میشوند. سومین حالی که باید در خودمون ایجاد کنیم این است که باور کنیم کوشش کردن بهتر از تنبلیه. خب آقا من یه سال دو سال در سیر و سلوک قدم برداشتم به نتیجه نرسیدم، خب حالا میخوای چیکار کنم؟ میخوای ول کنیم؟ خب ول کنی چی میشه؟ چیز بیشتری گیرت میاد، چیز بیشتری که گیرت نمیاد. لااقل یکی دو سال اگرم به نتیجه رسید، این کارهایی که تو یکی دو سال کردی همه کارهای الهی بوده، کارهای ربانی بوده، خب این که بهتره. لذا مولوی میگه دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. کوشش بیهوده به قول ماها، کوشش که ما رو به مقصود نمیرسونه، بهتر از بیهودگیه، بهتر از اینکه مثل دیگران غافلانه زندگی بکنیم، مراقبه نداشته باشیم، عبادت، ذکر، فکر اینا رو نداشته باشیم. از اون که بهتره که فکر داشتن در این موضوعات الهی، ذکر، مراقبه، یاد خدا، توبه، اینا بودش که بهتر نبودشه، ولو ما رو به نتیجه نرسونه. ضمن این که خداوند دوست داره ما آشفته شیم، هی کوشش کنیم نتیجه نگیریم، ببینیم ببینه چقدر ما استواریم، هی تلاش کنیم بارقه‌ای زده نشه و احوال پرسی از ما نشه، نشاطی در ما ایجاد نشه، نکنن یعنی تا ببینن آیا چقدر استواریم، چقدر خدا رو برای خدا میخوان. چهارمین و آخرین حالی که باید در خودمون ایجاد بکنیم این استش که باور کنیم همین انگیزه حرکت، همین که به فکرمون افتاده اهل سیر و سلوک بشیم، همین که به فکرمون افتاده از سیر و سلوک با خبر شیم، یه کاری بکنیم، یه قدمی ولو ناچیز برداریم، همین فکر از ناحیه خداست، همین فکر خدا در ما ایجاد کرده، همین شوق اندک رو خدا در ما ایجاد کرده، همین انگیزه اندک رو خدا در ما ایجاد کرده، همه از ناحیه خدا هم. این طمع رو خدا در ما ایجاد کرده که در شما طمع ایجاد شده، میل ایجاد شده، شوق ایجاد شده که در سیر و سلوک قدم و متفاوت از دیگر مؤمنین زندگی بکنی، ایمانی تر زندگی بکنی، ربانی شوی، مرضی خدا شوی، مرضی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف شوی، که حرکت و کوشش بکنید از شیعیان خاص حضرت شوی. این انگیزه رو که همه ندارن، که این شوق و طمع که تو همه ایجاد نشده، که چقدر نماز خون، چقدر شیعه داریم، همشون که این انگیزه درشون نیست، این طمع و شوق سیر و سلوک درشون ایجاد نشده. اینو امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در من و شما ایجاد کرده، اینو خداوند از طریق حضرت ایجاد کرده. خب حالا که خدا طمع در من ایجاد کرده نسبت به قرب خودش، به تهذیب نفس، به الهی شدن، خودش طمع ایجاد کرده و خودش هم میده دیگه، خودش هم ما رو به مقصود میرسه. چون هاشا و کلا ما ذلک الظن بک فلا اخبرنا من فضلک، این نمیشه به خدا این ظن و گمان رو برد که خدا بخواد ما رو دست بندازه، یه طمعی در ما ایجاد کرده، یه شوقی در نسبت به خودش، نسبت به خوبی ها، نسبت به قرب به خودش و تهذیب نفس ایجاد کرده ولی کمک نکنه، ولی ما رو به مقصود نرسونه، این نمیشه. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواهد زان طرف چیزت داد. اگر خدا نمیخواست از اون طرف چیزی به تو بده، چرا طمعش رو در تو ایجاد کرده؟ از برای حکمتی و صنعتی نیست، تا باشد دلت در حیرتی. طمع رو در ایجاد کرده، بعد حیرت، بعد حزن فراق، بعد ناراحتی های سلوک، اینا رو هم در ایجاد میکنه، این همه حکمت داره، بی حکمت نیست. تا دلت حیران بود ای مستفید، که مرادم از کجا خواهد رسید. تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. این طمع رو ایجاد میکنه، بدن در واقع یه چشمه رو نشون داده به ما، یه ذره لذت و محبت قرب خودش رو در ما ایجاد کرده و پنهان کرده خودش رو، دیگه هرچی در میزنی در وا نمی کنه. چرا؟ تا شوق در ما ایجاد شه، بیشتر شه، تا حیرت ما بیشتر شه، تا خودبینی ما برای ما آشکارتر شه، تا جهل ما برای ما آشکارتر شه. هرچی جهلمون و خودبینیمون برای ما آشکارتر بشه، میتونیم زودتر از اونها دل بکنیم و پاک شیم و حجابها رو کنار بزنیم، تا انشالله به اون مقامی که خداوند متعال برای اولیاء خودش خواسته است ما رو هم انشالله برسانند. این مجموعه‌ای بود از نکات و عرایضی که میشد در این موضوع خدمت شما عزیزان عرض کرد. ما هم سعی کردیم که این مطالب رو از جاهای مختلف جمع آوری کنیم و دسته‌بندی کنیم و عرض کنیم خدمت شما. دیگه این آخرین جلسه ما باشه انشاءالله، در این موضوع فکر میکنم کافی باشه دیگه.